صدای اسلام تقدیم می کند.
ثم اعلموا عباد الله ان الله عز وجل يقول في محكم كتابه وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. بسیاری از اصطلاحات دینی هست که غالب مردم یا حداقل بسیاری از مردم مسلمان درست اون را نفهمیدند و درست اون را درک نمی کنند. به عنوان مثال همین کلمه معمولی ایمان یا حتی کلمه حق، این حق من است، این حق فلان است، از حق خود باید دفاع کرد. چون به نظر می رسد که با توجه به وضع مردم یا با توجه به اظهارات بعضی از افراد در مواقع مهم معلوم می شود که بسیاری از ما مسلمانان اونقدر فرهنگمون ضعیف است که حتی مفهوم و منظور از کلمه ایمان که یکی از دو بخش اساسی دین است، چون دین دو قسمه دیگه، ایمان و اسلام، حتی کلمه ایمان هم درست نمی فهمیم یعنی چه. و به عنوان مثال کلمه حق، حالا بگذارید اول من این کلمه حق را خدمتتون عرض کنم که به چه دلیل بعضی ها این را درست نمی فهمن. اگر این داستان یک بار گفته باشم در اینجا، مؤمنانی که این مطلب را اینجا شنیده اند تحمل کنند تکراری بودن یک حادثه اجتماعی و یک جریان اجتماعی معمولی. چندی قبل شخصی به بنده مراجعه کرد، نقشه داشت و روی نقشه نشون داد که اینجا جدول است و اینجا زمین است و اینجا نخل است و این مال زید است و این مال عمر و عمر فلان شد. و بعد بالاخره گفت حالا حق با منه یا حق با رفیقم است. خب من گفتم این که نمیشه، قانون اینه که رفیقت بیاد اینجا. قاضی باید حرف طرفین بشنود بعد قضاوت کند، این که نمیشه. میدانید آقا چه گفت؟ گفت من میخواهم بدانم اگر حق با من است او را بیاورم اینجا قضاوت کنیم، اگر حق با من نیست برام سراغ کسی دیگه، قاضی دیگه پیدا کنم. بنده فهمیدم که این بیچاره اصلا نمیفهمد معنی حق یعنی چی، نمیفهمد حق یعنی چی. بهش گفتم پس نگو حق با من است، بگو اگر تو باطل و جهنم به من میدهی تا من اون را بیاورم، اینه بگو دیگه، چون حق آن نیست که تو عوض کنی. که تذکر میفرمایید که چنین اشخاصی نمیفهمن حق یعنی چی. حق آن نیست که شما فکر کنید مال شماست. اگر این طور باشد در دنیا باطل وجود ندارد، همه چیز حق است. هر کس هر چی ادعا کرد، هر چی پسندید، هر چی هوس کرد به او بدهند که حق به او دادند، اگر این طور باشد در کره زمین باطل وجود ندارد، همه چیز حق است. در صورتی که موضوع اینطور نیست. حق یعنی اون مطلب، اون نفعی که مطابق شریعت خدا، مطابق قانون آسمانی متعلق به شما، این می شود حق. یعنی اون منافعی که شما عند الله مستحق آنید. خود کلمه مستحق از واژه حق استنباط شده، استخراج شده، استقاق شده. پس بنابراین اون که در میزان شریعت و عند الله وجدانند به قول معروف متعلق به شما، این می شود حق. حالا اگر عند الله در میزان شرع متعلق به شما نیست، بگو شما بپسندید، شما عوض میکنید، بالاخره حق شما نیست. از این مختصر بگذاریم روی کلمه ایمان که میخوام خیلی مختصر درباره اون صحبت کنم. اصولا بسیاری از ما متاسفانه فکر میکنیم ایمان یعنی مجرد دانستن. چه بسا افراد که به قول معروف بل معطلن، فکر میکنن همین که دانستن خدا هست و یکیست، همین که دانستن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله راستگو بوده، واقعا پیغمبر خدا بوده، کافیه دیگه، اون دانستن. در حالی که به اجماع عقلا، به اتفاق علما، به هیچ وجه دانستن ایمان نیست. علم غیر از ایمانه، آگاهی غیر از ایمانه. بسیاری از مشرکان زمان پیامبر نه تنها خدا را به یکتایی می شناختند و می دانستند خدا یکیست، این که معلومه به شهادت قرآن، بسیاری از اونها در مواقع حساس حتی به نبوت و حقانیت ادعای محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هم اقرار کردند. اقرار کردند که این آقا راست میگه، درست میگه، واقعا پیغمبر خدا است. بنابراین به نظر میرسد میان دو تا عالم در اسلام اختلاف نباشه که دانستن یک مطلب ایمان نیست، ایمان چیز دیگره. ایمان یعنی تعهد، معتقد شدن و به عهده گرفتن احترام و انجام، از عهده مطلب برآمدن، انجام وظیفه کردن، این ایمان است. به عهده بگیریم که تعهد کنیم که مطابق دستور کار بکنیم، این ایمان است. جالبتر از این که همون فرعون معروف، فرعون مرده ها در زمان ما فرعون زیادن، ما فرعون مرده فعلا مرد نظرمون از در این مثال، فرعون مرده هم به شهادت قرآن مجید به خدا معتقد بود، میگفت خدا هست، قبول داشت، منتها مصلحتش، مصلحت ملکش، مصلحت سلطنتش ایجاب نمیکرد، اجازه نمیداد که او حقیقتی را که به اون اعتقاد داره اظهار بکند. برخلاف عقیده خودش میگفت انا ربکم الاعلی، معتقد بود که خودش خدا نیست، میفهمید. اما مصلحت مملکت، مصلحت ملک، مصلحت کشورداری ایجاب میکرد که او به دروغ به مردم بگوید انا ربکم الاعلی. این مطلب خیلی مهمه. من در جوانان مؤمن این مسجد خواهش میکنم در این زمینه به دقت بررسی کنند. و به این دلیل اگر شما دیدید کسی نسبت به احکام اسلام بی‌توجه هست، ولی اظهاراتش، بیاناتش، صحبت از آیات و احادیث و قرآن و داستانهای خوب و سرگذشت بزرگان است، نگویید عجیبه این آدم مؤمن بی‌بندوباره، بگویید این آدم آگاه عالم بی‌بندوباره. ولی شیطان عالم بوده. ملای روم در این زمینه مثالی دارد که الان من به ذهنم نمیاد ابیاتش. در مخلوقهای خدا هیچ کس آگاهتر به عظمت خدا از ابلیس نبود، همون ابلیس ملعون، اون که سجده حضرت آدم علیه السلام نکرد و در اثر این تمرد ملعون شد. ابلیس از همه مخلوقهای زمان خود به عظمت خدا آگاهتر بود، اطلاع و علمش خیلی خوب بود، اما وقتی به علم خود عمل نکرد، تعهد اطاعت از خدا را به عهده نگرفت، تعظیم خدا را اونطور که شایسته عظمت خدا هست اجرا نکرد، ملعون شد. بنابراین شما هر کجا انسانهای بی‌بندوباری ببینید، اظهاراتشون اسلامی باشد ولی عملشون خلاف اسلام، اونها انسانهای آگاهی هستند که بویی از اسلام و ایمان نبردن، آدم های آگاه. حالا آگاهی گاهی دنیویست، گاهی دینیه. شؤون زندگی و علومی که بشر به اون نیاز دارد بدون مبالغه از هزار نمونه بالاتره، هزار نوع هست علومی که بشر به اون نیاز دارد. فکر میکنم در این شماره مبالغه نیست. چه اشکال داره یک انسانی از هزار نوع علم 500 تا بلد باشه، 900 تا هم بلد باشه، ولی به هر حال اگر مطابق احکام خدا کار نمی کند، به عهده نگرفته است که تعهد کند مطابق دستور خدا کار کرد مؤمن نیست. چون ایمان به معنی پایبند بودن، معتقد شدن، نه به معنی آگاهی. مجرد آگاهی ایمان نیست. در زمان طاغوت این سوء تفاهم به عنوان یک حربه علیه اسلام به کار گرفته می شد و بارها شنیده ایم در زمان طاغوت مقصد که یکی می گفت آقا این اعتقاد به خدا که داره کافیه دیگه، به خدا معتقده، یعنی به وجود خدا معتقده، در حالی که مجموع بت‌پرستان به وجود خدا معتقدن. بسیاری از افراد ملحد که کاملا وابستگی به هیچ مذهبی ندارند، با وجود این به یک خدا، به یک سازنده آفریدگار معتقد هستند. این مسئله نیست. چون به نظر می رسد که اعتقاد به وجود خدا اونقدر بی اهمیت است، اونقدر در سرنوشت بی اثر است که مانند معتقد بودن این که روشنی زمین از خورشید است. هیچ امتیازی کسی نمی آورد. کسی معتقد شود روشنی زمین از خورشید است، در میزان ارزش های علمی هیچ امتیازی نآورده، فقط ثابت کرده که در حد ابتدایی تشخیصش درسته، یعنی در حد ابتدایی بشر معمولیه، فقط بیش از این نیست. معتقد شده که زمین از خورشید نور میگیرد. بنابراین کسی معتقد شد خدای سانه وجود دارد، پیغمبرانی فرستاده، کتابای فرستاده، یک حقایق تاریخی، حقایق موجود در جهان هستی را قبول کرده، واقعیت را بیان کرده، این امتیازی نداره. حالا اگر تعهد کرد، به عهده گرفت، مطابق تعهد خودش کار کرد، این درسته، شده مؤمن. سنت رسول الله صلی الله علیه و آله در این زمینه ها این بود که همیشه خطبه های جمعه کوتاه ادا می فرمود و نمازها طولانی. سنتی که در زمان ما متاسفانه در جهان اسلام برعکس شده. نمازهای مسلمانان تأسف‌آور و کوتاه و تلگرافی است و سخنرانی‌هاشون طولانی و پرعریض و طویل و پراستدلال. و به همین دلیل اخلاق‌های ما در کلیه زمینه‌ها برخلاف زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بود. در این خطبه جمعه من به این مطلب اکتفا می‌کنم، با تاکید بر اینکه شما متأکد و معتقد باشید، مطمئنن حقیقت این است که اگر کسی تعهد نکند برای تعظیم خدا، احترام شعار خدا، برخلاف هوا و هوس خود اقدام نمودن برای تعظیم خدا، به این صورت مؤمن نیست. تنها مؤمن کسی است که وقتی میان الله و دیگران مقایسه شود، او فرمان الله را بر فرامین دیگران ترجیح میده، اطاعت خدا را بر اطاعت دیگران ترجیح میده، از منافع مادی خودش میگذرد به خاطر تعظیم دین، به خاطر احترام شریعت. این میشود مؤمن. اگر غیر از این باشد ایمان وجود ندارد. مجرد اعتقاد نه تنها ایمان نیست، بلکه یک چیز خیلی پیش با افتاده و بی اهمیته. تو معتقد باشه فلان چیز هست، اصلا ندارد در زندگی کسی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جعلني الله وإياكم بفضله وكرمه من الصادقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته عز وجل وإرغاما لمن جحد ذلك وكفر ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب محمد الأخيار أجمعين وعلى من اهتدى بهدي محمد وآل محمد بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم اعلموا أن الله عز وجل أمرنا معاشر المؤمنين في محكم كتابه العزيز أن نصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم فقال عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد اللهم ارض عن خلفاء نبيك الراشدين الأئمة الهداة المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجلي أفضله وأكمله خليفة رسولك سيدنا أبا بكر الصديق اللهم صل على التقي التواب الناطق بالحق والصواب الإمام الأواب أعدل الأشخاص أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب اللهم ارض عن جامع سور القرآن بالنورين أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان اللهم صل على بعل البتول وابن عم الرسول أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب اللهم ارض عن السيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين وارض اللهم عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء وأخواتها بنات رسول الله اللهم ارض عن أزواج النبي الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين اللهم ارض عن بقية أصحاب نبيك وقرابته المؤمنين أجمعين وعن الأئمة المجتهدين وعن من اتبع التابعين الأولين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا في موالاتهم وموالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم وأحينا على سنتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وخلصنا من كل شدة وهول باتباعهم وببركاتهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مذكورا مرحوما واجعل تفرقنا بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وحكامنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا وحكومتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون www.sadaislam.com